بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدایا قلب‌های ما را به سوی مهربانی خودت روشن‌تر کن و قدم‌های ما را در راه بندگیت ثابت قدم‌تر بدار ان شاء الله. بهترین سلام‌ها و درودها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا که هستید در صحت و سلامت باشید و ان شاء الله که این شبها و روزهای ماه پرفضیلت رجب بر همتون به خیر و خوشی آغاز شده باشه و فرصتهای روزها و شبهای ماه رجب رو فرصتهای خوبی برای بندگی و بهتر شدنمون انشاءالله قرار بدیم و تا فرصت از دست نرفته ازش بیشتر و بهتر استفاده کنیم. افتخار دارم باز هم در یک شنبه شبی دیگر در مقابل دیدگان شما برنامه احکام خانواده رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون کنیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم در کنار استاد عزیزم سرکار خانم فرخنده هستیم و قرار هست انشاءالله در مورد سوالات خمس با شما گفتگو کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خواهر عزیزم و همچنین بینندگان محترم. توفیقی است که شبی دیگر در خدمتتون باشیم با برنامه احکام خانواده.
متشکرم از شما و از همه بینندگان. بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی بفرمایید و هم از طریق گیرنده هایی که همینک همراهمون هستین و هم اینکه ما در فضای مجازی اینستاگرام لایو این برنامه رو به طور زنده داریم، از اون مسیر هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید. خانم، در مورد بحث خمس هفته‌های گذشته بحثمون رو آغاز کرده بودیم و داشتیم به یه جاهای خوبی میرسیدیم، منتهای توقف کوتاهی به خاطر ویژه برنامه‌هایی که هفته‌های گذشته بود ایجاد شد. ما بد نیست که یه مرور دیگه در مورد خمس داشته باشیم. حالا با توجه به اینکه بعضی از بیننده ها اصلا صراحتن پرسیده بودن که اصلا آیا در مورد خمس آیه‌ای هست که صریحاً گفته باشه خمس واجبه و شما اشاره فرمودید، به نظرم میاد که یه مروری داشته باشیم بد نباشه.
خواهش میکنم. همطور که فرمودید مبحث خمس که یکی از واجبات ما هستش و مورد اتفاق در واقع مسلمان ها هستش در بحث وجوب خمس، البته حالا اختلاف نظرهایی در جزئیات مسئله وجود داره، یا اینکه حالا در عصر غیبت هم واجب هست یا واجب نیست و فقط مخصوص عصر حضور امام هستش، ولی در کل در سوره انفال هستش اصطلاح خمس حول الله وللرسول که اشاره فرمودید از آیات قرآن هم در این موضوع وارد شده.
بله.
و روایات بسیار متعددی که در مذهب تشیع هستش در مباحث مرتبط با خمس و حتی روایات تلنگرزایی که در این زمینه وجود داره، حتی در روایات داریم که به شدت منع شده از اینکه مال یتیم خورده بشه. و جالب هست بدونید که در این زمینه روایتی می دیدم که فرمودند از اهل بیت علیهم السلام هستش که اگر کسی خمسش رو نپردازه در واقع تصرف در مالی که حق ما هست داشته، و مضامین این چنینی که متعدد هستش، دلالت بر هم وجوب خمس و هم عقاب و عتاب در عدم پرداخت خمس میکنه. خمس به هفت مورد تعلق می گرفتش که قبلا اشاره کردیم و عرض کردیم که یکی از اون مواردی که بیشتر مبتلا به هستش خمس کسب و درآمد هستش.
منافع کسب.
بله، منافعی که از کسب و کار در واقع نصیب افراد میشه. حالا این کسب و کاری که داریم میگیم به معنای این هستش که کسی عرفاً صاحب درآمد شناخته بشه. ممکن هستش که یک فردی شغل ثابتی نداشته باشه یا مثلا کار دائمی نداشته باشه، اما به هر حال درآمد داره، ولو اینکه دائمی نیستش، اما در طول یک سال درآمدی داره که با استفاده از اون درآمد میتونه مایحتاج خودش رو تأمین بکنه. خب این فرد هم ولو اینکه شغل دائمی نداره باید سال خمسی داشته باشه. یا اینکه افرادی ممکن هست به این صورت باشن که درآمدهایی دارن ولی موقت هستن و موقت هست و بسیار مختصر هستش. مثلا اگر که 100 در نظر بگیریم مخارجش رو، 5% از این آیدی که بهش میرسه از اون کاری که داره میکنه ممکنه بتونه در 5% مثلا منفعتی حاصل بشه که مخارجش رو تامین بکنه. خب اینو دیگه نمیگن صاحب درآمد. اما اگه 25% از به اصطلاح اون مخارجش رو از اون درآمدش داره تأمین میکنه، پس اینو دیگه میگیم صاحب درآمد. و حالا این صاحب درآمد رو تعریف کردیم که چی بشه، که عرض بکنیم هر کسی که صاحب درآمد هست واجب است سال خمسی داشته باشد.
درسته.
چه خانوم باشد و چه آقا باشد. در مسئله خمس ما وجه اشتراک بین زوجین نداریم، یعنی هر کسی سال خمسی متعلق به خودش رو داره.
اگر هر کدوم صاحب کسب و کار جداگانه هست،
بله، هر کسی که صاحب درآمد خاصی هستش صاحب درآمد شناخته میشه، باید سال خمسی مخصوص خودش رو داشته باشه. البته ممکن هستش که اینا بیان مثلا سال خمسیشون رو با اجازه دفتر مرجع تقلیدشون تو یک زمان قرار بدن، زوجین مثلا تو یک زمان قرار بدن و در یک روز این رو قرار بدن. حالا اسم سال خمسی رو آوردیم، باز مرور میکنیم که سال خمسی چه روزی هستش که من باید در اون روز خمسم رو محاسبه بکنم و بپردازم. قبلا هم توضیح دادیم ولی یادآوری میکنم خدمت بینندگان عزیز، سال خمسی روزی هستش که فرد اگر شاغل به کارهای ثابت و درآمد یکسانی هست در اون روز اولین حقوق خودش رو گرفته. مثلا کارمند هستش، اولین حقوقی که دریافت کرد اون روز میشه سال خمسیش. اگر شغلی هستش که درآمد مثلا موقت ماه، درآمد دائم ماهانه نداره اما منفعت به دست میاره، مثلا کاسب هستش، خب از این کسبی که داره یه سری اجناسی تهیه کرده اینها رو میفروشه، تاجر هستش و سودی رو به دست میاره، اولین سودی که به دست آورد اون میشه سال خمسی اون فردی که صاحب چنین شغلی هستش. پس اگر به صورت دائمی هستش و ماهانه هست مشخصه، مثل کارمندان که منظم هست اولین حقوقش، و اگر شغلی هستش که به صورت در واقع ماهانه و مشخص نیستش، اولین منفعتی که از و اولین سودی که از اون کسبش به دست آورد میشه سال خمسی. حالا این سال خمسی رو که فرض بگیرید، مثلا حالا میشه هم ماه قمری باشه هم ماه شمسی باشه، اینم فرقی نمیکنه. به عنوان مثال حالا تو ماه‌های شمسی که میگیم یا میلادی، حالا اگر مخاطبین ما مثلا هستن از کشورهای مختلف، به هر حال تو این تفاوتی نداره. مثلا پایان مهر ماه، سیوم مهر به عنوان مثال حقوقش رو دریافت کرده و سیوم مهر از قضا مصادف شده با مثلا پنجم ماه رجب. حالا ممکن هستش که، یعنی میتونه سی مهر رو سال خمسی خودش قرار بده یا پنج رجب رو سال خمسی خودش قرار بده یا مثلا دو نوامبر، فرقی نمی کنه. فقط این که دیگه سال بعد سی مهر رسیدش، اگر سال شمسی قرار داده و تا سال بعد هر مقداری که از درآمدش باقی مونده به اون مقدار خمس تعلق میگیره و خمس یعنی یک پنجم از اون مالی که باقی مانده رو باید بپردازه. به کی بپردازه؟ خمس در واقع موارد مصرفش مشخص هستش. عرض کردیم که نصفش سهم امام هستش و سهم ساداته. سهم امام و سهم سادات. خب سهم سادات فقیر که مشخص هستش و سهم امام هم که به مراجع تقلید، برای هر کسی به مرجع تقلید خودش، و دفعه قبل توضیح دادیم در این که حالا مراجع متفاوت باشه میتونیم به مراجع دیگه بپردازیم و امثال اینها، و به هر حال به حاکم شهر در واقع تعلق میگیره. و اگر حتی خواست سهم سادات فقیر رو هم خودش بپردازه، مشهور مراجع میفهمن باید با اجازه دفتر مرجع تقلیدش باشه.
در اون 7 چیز یکی منافع کسب و کار بود و موارد دیگه هم معدن، گنج، مال مخلوط به
دیگه چون گفته بودیم مرور نکردیم.
یه نکته ای هم بود که اگر کسی تا به حال سال خمسی نداشته چیکار کنه؟ الان یه مرتبه یادش افتاده، حالا بالاخره این برنامه باعث شده که راغب بشه برای اینکه حتما سال خمسی رو داشته باشه، الان چیکار کنه؟ همین الان شروع کنه به اینکه محاسبه کنه و اصلا یه مرتبه یه سال خمسی رو برای خودش انتخاب بکنه، یا دوباره منتظر بمونه تا به قول شما اون حقوقی که قرار بگیره، اولین تاریخی که حقوق رو گرفت اون رو قرار بده برای سال خمسیش؟
بسیار عالی. سوال مبتلا بهی هستش و اتفاقا بسیاری از افرادی که در ابتدای امر صاحب درآمد میشند، حالا یا چه درآمد حقوقشون باشه یا به خاطر منفعت کسبشون باشه، خیلی وقتا شاید اصلا مسئله رو بلد نباشن، توجه نداشته باشن یا حتی فراموش کرده باشن و اون روز رو یادشون نمیاد اصلا و سال خمسی هم برای خودشون قرار ندادند و بعد از اینکه ممکنه سالها گذشته و اصلا توجهی به مسئله خمس نداشتن یا فکر میکردن که چون درآمد زیادی ندارند و مخارجشون اصلا باقی نمیمونه، هرچی در میارن مصرف میکنن، پس لزومی نداره که من بخوام سال خمسی داشته باشم، خلاصه سالی برای خودشون تعیین نکردن. اگر خاطرشون هستش که اون اولین حقوق رو چه روزی دریافت کردن یا اون اولین منفعت کسبشون چه روزی بوده، همون روز به عنوان سال خمسیشون محسوب میشه و همون روز رو قرار میدن. اما اگر خاطرشون نیست و الان سالها گذشته، یادشون نیستش که اولین حقوق رو چه روزی گرفتن یا اولین منفعت کسبشون چه روزی بوده، در این صورت اصطلاحاً میگن باید زنگ بزنن با دفتر مرجع تقلیدشون تماس بگیرن و مصالحه بکنن. مصالحه کردن یکی از اصطلاحاتی هستش که در موارد خمس زیاد میشنویم، لذا من این اصطلاح رو همینجا یه توضیح اجمالی عرض میکنم. مصالحه کردن به این معنا هستش که مثلا من تماس میگیرم با دفتر مرجع تقلیدم، میگم آقا من 5 سال حقوق گرفتم، یادم نیستش چه روزی اولین حقوقم گرفتم، یا 5 سال هستش این مغازه رو راه انداختم، فروش دارم، بالاخره سود میکنم، ولی اصلا یادم نیست اولین سودی که به دستم اومدش مال چه روزی بوده. خب حالا میخوام یه سال خمسی تعیین بکنم. خودم پیشنهادم این هستش که مثلا فرض بگیرید که شب 21 ماه رمضان بشه سال خمسیم.
بله.
اجازه دارم که مثلا شب 21 ماه رمضان رو سال خمسیم قرار بدم، یا همسرم مثلا فرض بگیرید که 2 آبان سال خمسیشه، منم دلم میخواد مثل هم باشیم که یادمون نره تو یه روز اصلا محاسبه بکنیم، اجازه دارم که من این روز رو قرار بدم؟ خب عموما دفاتر مراجع معمولا همراهی میکنن، نسبت به قبلی ها میگیم صلح میکنن، یعنی اینکه چه روزی بوده و من الان فراموشم شده، اون مصالحه میشه و با این پیشنهادی که من خودم دارم میدم اون روز به عنوان سال خمسی بنده تعیین میشه. پس بنابراین سال بعد دیگه همون روز باید چیکار کنم؟ اگر که اون مواردی که بهش خمس تعلق میگیره از جمله همون باقی مانده مال، خمسش رو بپردازم. نسبت به این 5 سالی که خمس ندادم چی کار کنم؟ به عنوان مثالی که ما زدیم، تو مثالی که عرض کردم که مثلا 5 سال هست گذشته و من حقوق گرفتم و الان یادم نیست،
یعنی یه جورایی اون 5 سالی که من حقوق گرفتم و خمس رو ندادم مال مخلوط
تکلیفی دارم یا ندارم؟ بله، حالا باید بپردازم خمسش رو یا نباید بپردازم؟ چی کار کنم؟ اون مالایی که استفاده کردم حرام بوده مثلا یا امثال اینها،
یا حداقل چی بگن؟
شبهناک مثلا بوده باشه. بله، مال حلال مخلوط به حرام مثلا، که یکی از موارد وجوب خمس اتفاقا هستش. این هم باز میگیم چی میشه؟ مصالحه میشه، یعنی میگیم که من اصلا یادم نمیاد ولی درآمد من به قدری نبوده که بخوام پس انداز کنم، تو این 5 سالم هرچی در آوردم مصرف کردم، حتی الانم به عنوان مثال بنده هیچ پس اندازی ندارم،
حتی مقروضم ممکنه باشم،
حتی ممکنه مقروض هم باشم. پس بنابراین الان چیکار کنم نسبت به اون سالهایی که گذشته؟ خب اینم مصالحه میشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم خب پس اون قبلی ها نسبت به اون قبلی ها تکلیفی ندارید، صلح میشه اصطلاحاً، از این به بعد از این سالی که مقرر شده، از این روزی که براتون مقرر شده، نسبت به محاسبه خمستون توجه داشته باشید. همه اینها و بحث مصالحه کردن منوط به اجازه مرجع تقلیدم هست.
بسیار عالی. من باز هم این نکته خدمت شما بیننده های عزیز یادآور بشم که میتونید هم با شماره تلفن هایی که همکاران خوبم هم زیرنویس میکنن سوال های خودتون رو مطرح کنید، هم به شماره 301203 شماره هاتون رو پیامک بفرمایید و هم اینکه از طریق لایو اینستاگرام اگر ما رو همراهی میکنید در همون فضا سوال ها رو یادداشت کنید و ارسال کنید، همکارانم همه سوال ها رو به دست من خواهند رسوند. خانم اگر موافق باشی چند تا از سوال هایی که بیننده های عزیز امشب فرستادن از محضرتون سوال بکنم و شما هم جواب بدین. خانم عزیزی از ننوشتن کجا، دختری هستم 20 ساله که پدرم میخواد به مبلغی از خانه داماد بگیره و مادرم میخواد این پول رو که از داماد گرفتن برای خودم وسایل خانه و جهیزیه خریداری بکنه. آیا گرفتن این پول حرام هست یا نه؟
موقع ازدواجشون بله. در واقع هستش. به عنوان این که مثلا فرض بگیرید که یه هدیهی میخواد آقا داماد به عروس خانوم بده.
این خواهر عزیزمون از افغانستان این پیام رو ارسال کردن. بله. ظاهراً این مبلغی که میخواد گرفته بشه چیزی شبیه آن چیزی است که ما ایرانی ها به عنوان مبلغ شیربها بله. میخواییم بگیریم.
درسته. اگر به عنوان شیربها باشه، یعنی همطور که اسمش معلوم هست، بهای شیر مثلا، درست. شیربها باشه، این جایز نیست.
درست.
اما اگر به عنوان هدیه باشه، و هستن مرسوم هستش که قراری میگذارن که مثلا فرض بگید در تهیه جهیزیه مشترک باشیم، شما این تیکه های وسایل رو مثلا تهیه بکنید، آقا داماد این تیکه ها، عروس خانم این تیکه ها رو مصرف تهیه بکنن، به این عنوان اشکالی نداره. ولی اگر عنوان شیربها باشه و به این خاطر بخوان بگیرن جایز نیست.
بسیار عالی. یکی از بیننده های عزیزمون از استان فارس جناب آقای حسینی تماس گرفتن و پشت خط ارتباط تلفنی برنامه احکام خانواده هستن. جناب آقای حسینی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتون هستیم. متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید، در خدمتون هستیم.
بله من از اهل تسنن هستم، ولی من همیشه تعجبم اینه که چرا برادران تشیع این روی مثلا چیزی که قرآن مثلا تاکید کرده تاکید نمیکنن. یک مثلا زکات،
خب
زکات یعنی به مرور اومده، پشت سر نماز زکات اومده ولی خمس نیومده، ولی روی خمس خیلی تاکید دارن. خب در صورت خمس یه جای قرآن اومده، اونم گفته فلله ولرسول، اونم مال خداست و رسوله. مال زکات قشنگ مشخص کرده که باید گیری کیا بیاد، همه به نفع فقیرا میشه. ولی ما وقتی که خمس میدیم به یک نفر یا چند تا مرجع، ممکنه یه اتفاقاتی بالاخره مرجع هم که معصوم نیست،
بله
ملتفق، ممکنه که هر چه مثلا اشتباه بکنه یه جایی. خب این خطرناکه این همه مثلا پول مثلا یه جایی جمع بشه. خب
الان جناب آقای حسینی دقیقاً سوالتون شبه،
یعنی میگم این خمس که اگر ما باید به مرجع بدیم، خب چرا پس این همه فقیر از کجا داره میاد؟ اگر این خمسا بیرون میدادن، خب این پس کجا میره؟ این همه پول کجا میره؟ خب من توی یه شهرستانی روزی میلیاردها پول میره واسه خمس. خب این پولا کجا میره؟ این خمسا کجا میره؟
شما همه اون
ما این که فقیر داریم ما.
شما همه اون خمس هایی که مثلا به دفتر مرجع تقلیدی رفته رو تحقیق کردین، دیدین که به دست فقیرها نمیرسه؟
حالا من همین میخوام سوال کنم. خب. حالا من این نمیتونم آیا به دست یا رسیده نرسیده.
بسیار.
یعنی منظور خداوند نمیذاره که مثلا پول بره یک جا، میدونی قشنگ که گیر آدم مشخص خودی بیاد. خب. گیر آدم فقیر خودی بیاد.
بسیار عالی. ما به سوال شما پاسخ میدیم جناب آقای حسینی، در این حال اینکه حالا یه تشکیکی هم وارد میکنم به مسئله زکات و خمس، و البته بله. که مقایسه کردن این دوتا با هم دیگه شاید روا نباشه، اما در خدمتون هستیم. شما بفرمایید.
بزرگواری. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت پرسشگر گرامی و تشکر از تماسی که داشتیم. البته بحث چرایی احکام مربوط به مباحث کلام و اعتقادی هستش و خارج از موضوع مباحث ما هست، چون ما در مقام بیان احکام شرعی و تکالیفی هستیم که حکم اونها مسلم هستش و صرفا نوع در واقع بیان حکم هستش. ولی اینکه فلسفه حکم، علت حکم، چرایی حکم که بیشتر مد نظر این برادر بزرگوارمون بودش، از مبحث ما خارجه. ولی حالا به جهت احترام یک پاسخ اجمالی عرض میکنم خدمت بزرگوار، اینکه اینطور نیستش که حالا مسئله خمس داره مطرح میشه نسبت به مسئله زکات بی اهمیت باشیم.
بله.
انشاءالله بحث بعدی که ما اتفاقا در همین برنامه خواهیم داشت بحث زکات خواهد بود. بعد از مبحث خمس، مبحث زکات در رساله های عملیه ما هم همینطور هست و مطرح شده این مباحث. نکته بعدی این هستش که لزوماً حالا تعداد تکرار الفاظ و احکام در قرآن ملاک اهمیت یا عدم اهمیت نیست.
اینکه یک بار خمس آمده اما مکرر زکات آمده،
دقیقاً نسبت به موضوعات دیگر هم همینطور هستش. این مقایسه در واقع قیاسی هستش که خارج از حالا فهم ما و شاید در حالا هم مقام بحث ما نیستش که بخوام بیشتر توضیح بدم، ولی لزوماً اصلا دلیل بر این نیستش که چون یک مبحثی زیاد تکرار شده اهمیت اون ترجیح داره بر مبحثی که یک بار تکرار شده. مسئله بعدی این هستش که در همین آیه خمس فرمان لله و للرسول و لذل قربا و همینطور ادامه یه در واقع آیه که لازم هستش که با نگاه تفسیری در واقع در این موضوع و در این آیه هم دقت بیشتری داشته باشیم. مسئله بعد هم این هستش که اتفاقا نکته دقیقی رو اشاره فرمودن پرسشگر عزیزمون، این که خب بله اگه واقعا همه تکالیف الهیمون رو انجام میدادیم شاید فقیری در جامعه باقی نمیماند.
مشکل اینه که همه اهمیت نمیدیم.
یعنی این که ما داریم مسئله رو میپردازیم و اتفاقا بسیاری از کسانی که از ما سوال میکنند سوالشون مبنی بر این هستش که من سالهاست اصلا درآمد دارم و خمس پرداختم. حتی زکات هم همینطور، فرقی نمیکنه. حالا زکات از این جهت کمتر پرداخته میشه، اینم مسئله بعدی و نکته بعدی که زمینه بکنم، چون مواردش خاصه و شامل همه نمیشه. مثلا میگیم غلات، یه سری از حیواناتی که حالا مثلا میگیم که اینا اگه باشه زکات بهشونه. پس من زکات مواردش خاص هست، شامل همه نمیشه و البته اون هم واجب هست و هم ارز خمس هستش و باید به اون مسئله هم کامل پرداخته بشه. اما خب خمس مسئله هست که فراگیرتر هستش، یعنی هر کسی که صاحب درآمد هست، ما الان توضیح دادیم دیگه، میگیم که خمس بر او واجب هستش با اون مبانی که از احکام داریم مرور میکنیم. این هم یه مسئله هستش و عرضم رو تکمیل میکنم به این که بنابراین شاید خیلی ها در انجام تکالیف کوتاهی بکنن که ما فقرای زیادی رو در جامعه و اطرافمون میبینیم و الا قطعا دفاتر مراجع امانتدار هستند و اونها عادل هستند نسبت به این که این مسائل خمس و زکات و موارد اینچنینی رو به اهلش برسونند. من حتما توصیه میکنم، بسیار نکته دقیقی در ذهن پرسشگر عزیزمون هستش که انشاءالله با کارشناسانی که در مباحث کلام و اعتقادی در این زمینه حالا یا در این برنامه یا در جاهای دیگه هستن گفتگویی داشته باشن تا گره‌های ذهنیشون به امید خدا برطرف بشه.
انشاءالله. اتفاقا می‌خواستم بهشون پیشنهاد بدم که حتما در روزهایی که جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی چهارشنبه ها و جمعه ها حضور دارن و پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما بیننده های عزیز می کنن، جناب آقای حسینی از فارس که با ما تماس گرفته بودن، ساعت 21 جمعه ها و چهارشنبه ها میتونن تماس بگیرن، سوال خودشون رو از محضر استاد محمدی بپرسن. ایشون به مباحث کلامی اشراف بسیار کامل دارن و میتونن در زمینه های اعتقادی شما رو راهنمایی بهتری بکنن. ولی باز هم متشکریم از اینکه سوالتون رو در برنامه ما مطرح کردین. خانم جناب آقای مشتبه محمدی در فضای اینستاگرام این سوال رو پرسیدن که آیا اگر خودمون فقیر باشیم آیا باز هم باید خمس بدیم یا نه؟
بله، اگر درآمد داشته باشند سال خمسی باید داشته باشند. خب حالا من فقیر به این معناست که دخل و خرجم با هم جور در نمیاد دیگه. بله. یعنی سر سال خمسیم که رسید به خاطر اون فقری که دارم اصلا چیزی باقی نمونده، که تمام مالی که به دست آوردم همه مصرف شده. دقت کردین؟ پس بنابراین وقتی مالی نمونده دیگه خمسی به من تعلق نمیگیره. از این جهت پس اگر مالی نداشته باشم خمس به هم در واقع تعلق نمیگیره.
همه شرطش و همه نکتهش در اینه که بالاخره شما یه سال خمسی داشته باش.
اگه درآمد دارم.
اگر درآمد داری. حتی اگر
بله، حتی اگر میدونم سر سال خمسی من چیزی نمیمونه. یعنی من مثلا فرض بگیری که ماهی این تومن حقوق میگیرم، ماهی منفی این تومن دارم در واقع خرج میکنم. درست کردی؟
اصلا
درست. چیزی باقی نمیخوب. من سال خمسیمو تعیین میکنم، ولی وقتی تهش چیزی برام باقی نمودش خب هم چیزی لازمیست بپردازم، یه خمس به من تعلق نمیگیره.
این که حالا سال خمس ببینید یه درآمد اندکی، مثال میخوام بزنم دیگه، مثلا کسی از راه دستفروشی داره در امرار معاش میکنه، یک درآمد اندکی داره، حالا میگید شما این سال خمسیه رو به هر حال داشته
کردم.
باش.
اگر صاحب درآمد محسوب میشه، یعنی چی؟ مثال توضیح دادم در قسمت قبلی، مثلا فرض بگید 25% از مخارج سالم رو از این دارم در میارم، به میگن صاحب درآمد. اما که 5% از 2% از در واقع این درآمدم برای مخارجمه، خب دیگه به این نمیگن صاحب درآمد. این عرفی هم هستش، یعنی عرفاً بالاخره به من صاحب درآمد میگن یا نمیگن. مثال مثلا بارزش بخوام بزنم، یه وقتی خانمای خونه دار هستن خیاطی میکنن مثلا، خب بعد این خانم که خیاطی میکنه سالی مثلا 2 تا مشتری داره با یه مبلغ متوسطی داره از این مشتری، سالی 2 تا مشتری داشتن دیگه نمیگم بهش صاحب درآمد، به خاطر دل خودش کار رو اندازی دیگران، رو درواسی از دیگران داره میدوزه یه چیزی، بالاخره هنری که داره رو مثلا، ولی صاحب درآمد محسوب نمیشه چون از این راه کسب معاش نمیکنه، امرار معاش نمیکنه. پس اینی که صاحب درآمد بهش گفته بشن ملاک این هستش که بخواد سال خمسی قرار بده.
میخواستم در ادامه این سوال رو بپرسم که خب حالا اگر کسی ولو اندک میگیره، اما گاهی اوقات حتی بهش به عنوان خمس کمک میکنن، اون که دیگه اصلا نباید خودش خمس بده،
اونم اگه صاحب درآمد محسوب نشه، یعنی انقدر تمکن مالی نداره که بتونه مخارجش رو تأمین بکنه و درآمدی داشته باشه که بتونه دخل و خرجش رو با هم جور در بیاره، نه دیگه نیاز نیست. ولی اگه درآمد داره واقعا، منتها درآمدش الان کفاف نمیده، باز باید سال خمسی داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون و ممنونم که همچنان ما رو با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنید. بریم و بازگردیم، با ادامه این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
يا ربي يا روحي يا وردي يا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لغا لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا الله
كما
وكما
احلى
شب آرامی رو برای همه شما بیننده های عزیز و همراهان خوب شبکه جهانی ولایت آرزو می کنم و امیدوارم لحظه لحظتون همراه با آرامش و یاد خدا باشه. ما همچنان در محضر سرکار خانم فرخنده داریم به سوالات خمسی شما بیننده های عزیز پاسخ می دیم. خانم، چند تا سوال دیگه از بیننده های عزیز رسیده. من اینها رو خیلی بیشتر راغب هستم که بپرسم، بعد بریم سراغ سوال‌هایی که خودم از محضرتون دارم. جناب آقای محمد علی از کابل این سوال رو پرسیدن که ما سال خمسی نداریم، آیا اشکالی نداره پدر و مادرم رو به کربلا ببرم و آیا از این مالی که به هر حال خمسش پرداخت نشده میتونم این کار رو انجام بدم یا نه؟
بسیار عالی. این تصور هستش که من حالا مثلا خمسم رو نداده باشم الان مالم حرامه یا حلاله یا بالاخره میتونم تصرف بکنم یا نه، مخصوصا زمانی که یک کسی بخواد بره سفر زیارتی دسته. چون دوست داره که با پاکترین مالش این سفر رو طی طریق داشته باشه و استفاده بکنه، بهره معنوی ببره. البته این یک سوالی هستش که محل بحث من، وقتی خمسم رو نپرداختم میتونم در اموالم تصرف بکنم یا نه، که یک مسئله اختلافی هستش و یه تعدادی از مراجع بزرگوار می‌فرمان که تصرف در مال جایز نیستش و اون قسمت از مال رو من اصلا مالک نمیشم و از این جهت سوال به جایی هستش که ایشون پرسیدن. پس اگر خمس به مال من تعلق گرفته باشه و من الان بخوام با مال خمس نداده هر کاری رو انجام بدم، حالا چه سفر زیارتی باشه، چه بخوام چیزی رو تهیه بکنم و امثال اینها، حالا این به نظر بسیار از مراجع تصرف در اون مال جایز نیستش. اما میتونم مصالحه بکنم. همین مصالحه‌ای که در بخش قبلی توضیح دادم، تماس میگیرم با دفتر مرجع تقلیدم، میگم که تا الان خمس ندادم، سال خمسی هم نداشتم، یا مسئله رو بلد نبودم یا تنبلی کردم یا اصلا نمیدونستم از کجا از شروع بکنم. حالا الانم میخوام برم کربلا، مالم هم نمیدونم چقدر بهش خمس تعلق گرفته یا نگرفته، تا الانم هیچ اقدامی نکردم در این مسئله. خب اینجا با همون مصالحه‌ای که عرض کردم و اجازه دفتر مرجع تقلیدم میتونم تصرف در مالم داشته باشم و اگر نیاز بود به اینکه محاسبه بکنن، محاسبه خمسی انجام میشه و حتی اگر همون زمان قدرت پرداخت نداشته باشم، اجازه اون تصرف در مال داده بشه، کفایت میکنه تا بعدن بتونم رو بپردازم.
خب ولی اگر سفر حج تمتع در پیش باشه بله، دیگه نمیشه این مصالحه ها رو کرد، درسته؟
چرا نه، فرقی نداره. بله اونجا هم حتی اگر خمس به من تعلق گرفته باشه و الان نمیتونم بپردازم، ممکنه مقداری هستش که اصلا من الان مالم کفاف نمیده برای پرداخت این و بدهی های قبلی هستش که بر عهده من اومده بعد از محاسبه و اینها، اینجا چیکار کنم؟ اصطلاحاً بهش میگیم دستگردان میکنم. دستگردان کردن به چه معنا هستش؟ باز یک اصطلاحی هستش که در خمس با اون سر و کار داریم. یعنی من یه انگار به این صورت هست، روانش رو بخوام توضیح بدم، انگار یک مالی رو دفتر مرجع تقلید به من میدن که مقدارش معادل با اون خمسی هست که من بدهکار هستم و من همین رو به اونها برمیگردونم. این میشه دستگردان کردن، دست به دست کردن در واقع. و بعد این مال رو که به اونها دادم بدهکار در واقع اون مرجع تقلید، دفتر مرجع تقلیدم میشم. انگار از اون مالی که اونها به من قرض دادن دارم خمسم رو میپردازم و بدهکار اونها میشم و به این ترتیب اون مال من پاک میشه و من اجازه تصرف و امکان تصرف در اون مال رو حتی برای حج تمتع و یا هر واجب دیگه پیدا میکنم و بعدن حالا در فرصت مناسبی که اقتضای پرداخت داشته باشم اون رو میپردازم. یا اینکه در صورتی که به اصطلاح امکانش بود و مبلغی که امکان داشت مورد بخشش قرار میگیره و همون مصالحه‌ای که توضیح دادم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. سرکار خانم عادل از اصفهان، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتون هستیم و سوالتون رو میشنویم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، سلام علیکم،
وقتتون بخیر. ببخشید من مخصوصا ما هر ماهی ما مرغ برای سلامت خودمون میکشیم، یعنی مخواستم بنام این مرغی که میکشیم به فقیر میدیم آیا خمس حساب میشه یا نه؟
بسیار بلی، سوالتون همین بود خانم عادل
جانم؟
همین سوالو داشتین فقط؟
بله بله بله.
متشکرم از تماستون.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم، شبتون خوش، خدا نگهدار. خانم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم عزیزی که تماس گرفتن و تشکر میکنم از تماستون. خیلی کار خوبی انجام میدید از اینکه مرغی رو قربانی میکنید و به عنوان صدقه در واقع محسوب میشه، ولی جایگزین خمس نیستش و باید خمس رو با همون ملاک هایی که دارم تقدیم حضور میکنم و طبق نظر مراجع هستش محاسبه و پرداخت داشته باشه.
خب نظرتون چیه که ما یه بار اصلا بگیم خمس دادن یعنی بله. چی؟ اصلا بیایم بگیم که خیلی خب ما سر مثلا ماه محرم که ماه اول ماه قمری هست سر سال خمس بله. من هست، من قراره بیام تو خونه چه کارهایی رو انجام بدم بله. که مشخص بشه من الان دارم محاسبه خمس مالم رو میکنم و میخوام پرداختش بکنم. این روند رو برای ما توضیح میدید؟
بله حتما. من فرض بگیرید من مثلا یه کارمندی هستم که حقوقی دارم و اولین حقوق خودم رو همونطور که فرمودید حالا اول ماه قمری مثلا محرم بحنی. که مثال زدید دریافت کردم، پس الان اول محرم شد سال خمسی من
بحنی.
سال بعد محرم رسید، یک سال گذشت
خوب.
و سال خمسی من رسید
خوب.
یعنی در واقع روزه ها یه روزه، ما بهش میگیم سال خمسی
بله.
اول محرم باید چیکار کنم؟ خب هیچی، نگاه میکنم ببینم که با درآمدم چه چیزایی رو تهیه کردم. یه چیزایی تهیه کردم که مایحتاجم بوده، مثلا این که ماشین خریدم، وسیله نقلیه تهیه کردم، ماشینم نداشتم، نیازم داشتم، شأنم هم بوده که این ماشین این چنینی سوار بشم.
خب پس این ماشین کنار،
این ماشین که خمس نداره.
خب
خونم دارم دیگه، خب خونه ای هم دارم که دارم توش سکونت میکنم و لازمم هست، یه خونه بیشتر ندارم که زندگی بکنم، خونم هم متناسب باز با شأنم هستش و زیاده از شأنم، اینم که خمس نداره چون اینم ضروریم بوده. البته همه اینا منوط به اینه که با مال خمس نداده نخریده باشم، از درآمد بین سالم اینا رو تهیه کردم. حالا از اون طرف من تو خونم وسایل و موادی که نیاز دارم تهیه میکنم دیگه، مثلا
حالا وسایل خریدم،
مثلا مواد خوراکی هست، بهداشتی هست، پوشاکی هست، مسائل اینچنینی که یه سری هم لوازم خانگی هست. لوازم خانگی هم که تهیه کردم و استفاده دارم میکنم و مورد نیازم بوده، باز اونا هم مورد نیاز بوده و متناسب با شأنم و نیاز داشتم، خمس نداره اونم هیچ. مثلا من امسال جاروبرقی نیاز داشتم، جاروبرقی خریدم از درآمدم و استفاده کردم، سر سال خمسیم رسید که دیگه اون خمس نداره که، چون دارم استفاده میکنم. یا مثلا فرض بگیری که دو دست لباس نیاز داشتم، اونا هم خریدم و پوشیدم و دارم استفاده میکنم، اونا هم خمس نداره. اما چند دست لباس خریدم اضافه، نیازم نداشتم، دیدم خوشم اومده خریدم. یا اینکه مثلا گفتم ارزونه بذار بخرم نگه دارم حالا ساله بعد که خواستم مثلا از این استفاده بکنم. به
استفاده نکردم،
استفاده نکردم، نیازم نداشتم، مثلا همینجوری خوشم اومده خریدم، به هر دلیلی که بوده اینو گرفتم، از درآمدم هم اینا رو تهیه کردم.
بله.
سر سال خمسی من که رسید حساب میکنم مثلا 5 دست لباسی که اصلا نیاز نداشتم اینا رو تهیه کردم و استفاده هم نکردم.
اصلا خانم نیاز داشته اما هنوز استفاده نکرده.
اون مسئلهش فرق میکنه.
فرق کنه.
بله. حالا فعلا میایم تو این قسمتی که نیاز در واقع نداشتم. خوب. یا مثلا مواد غذایی تهیه کردم. فرض بگیرید که
سه تا گونی برنج
خریدم، بعد سر سال خمسیم که امسال الان اول محرم رسید از این 3 تا 2 تاش استفاده شده ولی یکیش مونده.
درست.
اصلا اون یکی هم نصفش مونده. درست. این نصفه برنجی که مونده خمسش تعلق میگیره. حبوباتم، بقیه موادی که خوراکی هستش و اصطلاحا ما بهش میگیم مالیت داره، یه قیمتی میشه روش بذاری. یعنی اگر مثلا من نخود و لوبیام که گرفتم الان 250 گرمش مونده ولی بالاخره این 250 گرم یه قیمتی داره دیگه، اون قیمت رو حساب میکنم و 1/5 همون خمس میشه برای همون مالی که باقی مونده. وسایل بهداشتی، مثلا من 5 تا شامپو تهیه کردم، از این 5 تا یکیش مونده و این شامپو هم خودش یه قیمتی داره، بالاخره همینو باید چیکار کنم؟ قیمتش رو حساب میکنم و 1/5 میشه خمسش. چجوری حساب کنم؟ من پارسال خریدم اینا رو، قیمتش فلان قدر بوده، امسال انقدره، به کدوم قیمت حساب بکنم؟ یک سوال. در واقع قیمتی که خریدم حساب بکنم یا قیمتی که الان در بازار هست محاسبه بکنم؟ جوابش اینه که به قیمتی که الان در بازاره حساب میکنم. یک کیلو نخودی که من قبلا خریدم مثلا نمیدونم 10,000 تومان بوده، 20,000 تومان بوده، هر چقدر بوده، الان شده مثلا 25,000 تومان. پس این قیمت فعلی رو حساب میکنم. اینم نحوه محاسبه. همه اینها رو با هم دیگه جمع میزنم، میشه 1/5 در واقع از اون، مثلا قیمت 25,000 تومان 1/5ش، درسته؟ میشه 5,000 تومانش رو باید چیکار کنم؟ خمسش رو بدم و به همین ترتیب تمام اموالی که باقی مانده و مالیت دارد قیمت روزش رو حساب میکنم و خمس اونها رو باید بپردازم. حتی ممکنه پسندازی داشته باشم، مثلا فرض بگید که از درآمدم 100,000 تومان پسندازه، از این پسندازم هم 1/5 خمس تعلق.
پس یه لیستی می نویسیم، اینقدر حبوبات داریم، اینقدر شوینده داریم، اینقدر لباس داریم، مثال دارم می زنم،
که استفاده نشده،
که استفاده نشده و باقی مانده است برای الانی که سر سال خمسی من رسیده.
اقلامی که قیمت هم دارن دیگه، قیمتی
قیمت
میشه روش بذاری، بالاخره یه ارزشی دارن
و پس اندازی که دارم. احسن. و مثلا اگر که آقای هدیه‌ای برای همسرش خریده باشه، مثلا یه طلای چیزی برای حالا تولدش، روز زن، یه چیزی خریده باشه، اونو باید حساب بکنه.
هدیه نظر مراجع مختلف هست. بعضی از مراجع میفرمان کلن هدیه خمس نداره، بعضی از مراجع میفرمان هدیه هم اگر ماندش و مصرف نشد ملاک دیگه.
درست.
سر سال خمسی اون وقت خمس داره. پس اگر مثلا حالا میفرمایید هدیه تولدی بوده یا هر چیز دیگه ولی استفاده کردم، که اون که کلن خمس نداره سر سال خمسی، ولی اگر یه چیزی بود که استفاده نکردم باقی مونده، طبق نظر مرجع تقلیدم در صورتی که هدیه بهش خمس تعلق بگیره، بله اونم خمسش رو باید حساب.
نکتهش در اینه که آنچه باقی مانده و استفاده نشده
بله.
باید محاسبه بشه.
بله.
حالا تهش
بله.
مثلا میشه 500,000 تومان.
بله.
1/5 این 500,000 تومان رو من باید پرداخت کنم. اینو از کجا پرداخت کنم؟
از مالی که الان هستش.
بله. الان از پولی که دارم دستم بله. هست و حقوقم رو گرفتم.
بله. البته از مالی که میخوام همین الانی که گرفتم به قول شما حساب بکنم، یه بعضی از مراجع این نظر رو هم دارن، میگن اول خمس همون مال رو هم حساب بکن.
یعنی چی؟
یعنی مثلا من الان حقوقم رو گرفتم 2,000,000 تومان، از این 2,000,000 تومان میخوام خمس اون 500,000 تومان رو بدم.
درسته.
اول خمس 2,000,000 رو حساب بکنم، بعد میام اون وقت اون 500,000 تومان. اصطلاحا بهش میگیم 1/4 حساب میشه، نه 1/5.
1/4. بسیار خوب. پس ما دیگه خمسمون رو دادیم، مال هم پاک شد. تا سال آینده که دوباره سال خمسی
همین ها فلسفهش به این برمیگرده که اسلام با مالندوزی موافق نیست دیگه. ما یحتاجمون رو تهیه میکنیم. پس اگر مثلا من میدونم که اول ماه قمری همین ماه محرم که مثال زدی سال خمسینه، خب یه جوری وسایل منزلم رو تهیه بکنم تا سر سال خمسین وسایلم هم تموم شده باشه و واقعا نیاز داری درآمدی در طول سال مصرف کردم دیگه، برنجم و نمیدونم گوشتم و هر چیزی که میخوام استفاده بکنم به اندازه ای که میخوام استفاده بکنم و لازم. حالا تهش یه مقدار مختصری شاید باقی بمونه و اون مختصر رو فقط دیگه حساب میکنم. پس بنابراین اصلا مسئله خمس مسئله سختی نیست.
بله همین، میخواستم راحتش کنیم. بله. حالا به قول شما اگر یکی از فلسفه هاش عدم مالندوزی باشه، البته که اشکالی نداره آدم مال فراوان داشته باشه، خب باشه، هر کی با همش بیش برفش بیشتر خمسش هم بده. اما به نظر من نکته دقیقش در اینه که اسلام دوست داره ما دقیق اهل حساب و کتاب باشیم. بله. و حواسمون به زندگیمون باشه، ورودی ها خروجی ها رو همه رو درست حواسمون باشه و خدای نکرده این وسط مالی وارد نشه که الان نفهمیم از کجا اومده. بله. چی بوده و بله. چه کسی داده. بسیار خوب، من باز دارم همه تلاشمو میکنم سوالهایی که شما بیننده های عزیز برای ما فرستادین رو برای سرکار خانم فرخنده مطرح بکنم و جوابش رو هم انشاءالله همین امشب شما بشنوید. یکی از بزرگواران دیگه در اینستاگرام این سوال رو پرسیدن به نام آقای آرش که من خودم ترجیح میدم که خودم به فقیر کمک بکنم، آیا این خطا هست یا نه؟
نه اشکالی نداره، فقط لازمش این هستش که من اجازه بگیرم و با کسب اجازه این مال رو به اون فقیری که میشناسم، که البته حتما حواسشون هستش که باید سید فقیر باشه تا بخوان این مال رو به عنوان خمس بپردازن. و ضمن اینکه باز توجه داریم که سهمین هستش، یعنی سهم سادات فقیر و سهم امام، پس اگر میخوان خودشون به فقیر سید هم بپردازن یک سهم به فقیر تعلق میگیره و سهم امام رو باید به دفتر مرجع تقلیدشون بدن یا در همون هم اجازه بگیرن تا بخوان مصرف دیگری داشته باشه.
این باز دوباره برای اینه که این آدم باید سال خمسی داشته. بله. باشه، اهل محاسبه باشه. بله. حالا ما میگیم اشکالی نداره، اجازهش رو از دفتر مرجع تقلید بگیر، خودت این رو. بله. به فقیر سید بده. بله. وگرنه اگر اینکه بگه من خودم ترجیح میدم یه کمکی به فقیر بکنم، مثل اینکه خواهر عزیزم گفتن اون مرغی که میگوشیم رو.
بله. آره اون اسمش... این خیلی موضوع مهمیه، واقعا بندم تاکید میکنم در این مسئله. ببینید ما ممکنه در طول روز، در طول سال، کمک های خیلی زیادی رو داشته باشیم به افرادی که نیازمند هستند، به جاهایی که میبینیم این جاها لازم هست ما کمک بکنیم، اینها به عنوان خمس محسوب نمیشه مگر اینکه من حتما این موارد رو با کسب اجازه از دفتر مرجع تقلیدم به عنوان خمس اجازه گرفته باشم و بپردازم. در غیر این صورت اینطوری نیستش که بخوام خمس پیش خودم خمس حساب بکنم. خب خمس حساب نمیشه.
درست. چون نه من مرجع تقلید هستم. بله. نه نماینده مرجع تقلید هستم. بله. بنابراین نمیتونم یک همچین اجازه. بله. رو برای تصرف در اموالم داشته باشم. سوال دیگری رو بیننده عزیز مطرح کردن که پدرشون به رحمت خدا رفته و مادرشون مستمری بگیر هست.
بله.
آیا خمس به مادر تعلق میگیره و در زمان حیات پدر ایشون اهل خمس هم بودن؟
بسیار خدا اموات همه رو رحمت کنه و از جمله این پرسشگر عزیزی که سوال کردند. در بحث مستمری و خمس مستمری باز اینجا هم اختلاف نظر در مراجع رو داریم و بسیاری از مراجع میفهمن چون حقوق و درآمد هستش سر سال خمسی باقی بماند خمس تعلق میگیره.
بسیار عالی. بیننده عزیز دیگری هم سوال کردند که من خانه دارم، مقداری طلا داشتم، اونها رو فروختم و توی بانک گذاشتم و کارمزدش رو میگیرم. اصل پول در بانک تا یک سال آیا بهش خمس تعلق میگیره یا نه؟
این طلاهایی که ایشون داشتن اگر که از درآمدشون تهیه کرده بودند و استفاده کرده بودن، مورد نیازشون بوده، متناسب با شأنشون بوده یا هدیه بوده و طبق نظر مرجع تقلیدشون هدیه خمس نداشته،
بسیار.
در این دو حالت خب اصل مال خمس نداره، اما اون مالی که گذاشتن و در قبال اون در واقع دارن سود، حالا یا فرمودی کارمز یا هر عنوان دیگه که هست، دریافت میکنند و اون سود تا سر سال خمسیشون مصرف نشه و باقی بماند و پس انداز شود، اون مقدار خمس تعلق میگیره. ممکنم هست نصف سودو مثلا مصرف کرده، نصفش باقی مونده، خب به اون نصفی که باقی مونده خمس تعلق میگیره.
و اگر یک بار این پولی که در بانک هست خمسش بله. داده شد، دیگه برای سال آینده
این یک قاعده کلی هستش که هر مالی رو که من خمسش رو بپردازم و اون ماله هم ثابت مونده باشه،
ثابت.
دیگه خمس روش دوباره تعلق نمیگیره. پس اگر مثلا اصل مالش 50 میلیونه، این 50 میلیون خمسش رو اصلا داده، خب اصل مالم که ثابته دیگه، 50 تومن تغییر نکرده، اینو یه بار خمسش رو داده، دیگه دوباره به این خمس تعلق نمیگیره و به اون سودهایی که داره اضافه میشه، فرض بگیرید تا سر سال خمسیش 2 میلیون بهش سود اضافه شد، از این 2 میلیون تومان هم 500 هزار تومانش رو خرج کرده، 1.5 میلیون باقی مونده، این 1.5 میلیون رو سر سال خمسی خمسش رو میده، همین مقدار 1.5 میلیون تا سال خمسی بعد باقی موند، دوباره اینی هم که خمسش رو داده باز مجدد خمس بهش تعلق نمیگیره.
بسیار عالی. من باز هم از سوال‌های بیننده‌های عزیز بپرسم. خانم یا آقای مجزاده طباطبایی این سوال رو کردن که من از درآمد خودم به همسر و فرزندانم مبلغی ماهیانه پرداخت می‌کنم و خب خودم هم اهل خمس هستم و این خمس سالیانه رو میدم. آیا این پول تو جیبی که حالا به همسر و فرزندان میدن، اونها رو هم باید دوباره اونها اگر سر سال خمسی رسید محاسبه بکنم و خمسش رو بدن یا نه؟
این پولی که ایشون میبخشه به اطرافیانش یا به هر کس دیگری که من بخشیدم، باز برمی مثلا من فرزند این خانواده هستم و این پول رو از پدرم دارم دریافت میکنم، من فرزند بعد ببینم مرجع تقلیدم چی میگه، آیا این هدیه بهش خمس تعلق میگیره یا نمیگیره. اگر گفتند که هدیه خمس داره و من این پولی که از پدرم دریافت کردم تا سال خمسی هم مصرف نکردم، اینجا خمس بهش تعلق میگیره.
بسیار عالی. همچنان ما با برنامه احکام خانواده در حالی که ساعت 20:22 هست در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم و سوالات خمسی شما الحمدلله زیاد هست. صبوری و حوصله سرکار خانم فرخنده هم بسیار عالی و خوب و دارن به سوالهای شما عزیزان بیننده پاسخ میدن. خانم یه سوال دیگه، خواهر عزیزی از افغانستان این سوال رو پرسیدن که من تا به حال خمس جدا نکردم، ظاهرا ایشون منظورشون اینه که سال خمسی نداشتم و یه مقدار پول هم بدهکار هستم، الان چی کار کنم، از کجا شروع کنم به قول شما؟
بله، ابتدا اگر صاحب درآمد هستن بعد سال خمسی تعیین بکنن با همون روشی که توضیح دادیم، حالا یا خودشون پیشنهادی دارن زنگ میزنن و با اون در واقع تأییدی که از دفتر مرجع تقلیدشون میگیرن این سال رو قرار میدن به عنوان سال خمسیشون، و یا اینکه یادشون هستش که اولین درآمدشون مال چه زمانی بوده یا اولین حقوقشون رو و همون رو به عنوان سال خمسیشون قرار میدن. و بعد اینکه اگر اموالی هست که نیاز به پرداخت خمس داره محاسبه میکنند، ولو اینکه الان هم نداشته باشن، طبق همون قاعده دستگردانی که توضیح دادم بدهکار اهل خمس میشن ولی مالشون پاک میشه. و بعد در مقابل این اموالی که جدید به دستشون میاد، چون فرمودن که بدهکار هستن، بله. مثلا حقوقش رو دریافت کرد، خب اگر حقوقش رو به عنوان بدهیش پرداخت، دیگه مالی باقی نمیمونه سر سال خمسی که بخواد خمس بهش تعلق بگیره، و اگر الان سال خمسی من رسیدش در حالی که بدهکار بودم، تمام اموالم دادم برای مثلا یا بخشی که لازم بود پرداختم برای بدهیم، خمس بهم تعلق نمیگیره. ولی این نکته رو من تکمیل بکنم، صرفاً به خاطر اینکه من بدهکارم اینجوری نیستش که خمس از عهده من ساقط بشه. یه بار دیگه تکرار میکنم، اینطور نیست چون بدهکارم، چون مقروض هستم، پس خمس از عهده من خارج بشه. مثلا ممکن هستش که من 100 میلیون بدهکار باشم و الان نمیخوام این 100 میلیون رو بپردازم، میخوام یه جا بپردازم، و خب نمیتونم که از درآمد یک سالم یک جایی رو بپردازم، دارم پولو پس انداز میکنم تا سال بعد، دو سال بعد بپردازم.
درسته.
پس الان پول در تصرف من هست، من دارم پس انداز میکنم و اگر سر سال خمسیم بخشی از این مبلغ بدهیم رو ندادم، به اون پس انداز من خمس تعلق میگیره، ولو اینکه من بدهکارم هستم.
بسیار.
اما بهترین راهش اینه که من قبل از اینکه سال خمسیم برسه، همون مقداری که پس انداز شده رو خمسشو یعنی در واقع بدهیمو بدم.
درست.
که چیزی باقی نمونه که بخوام خمسی بدم. یعنی به جای اینکه بخوام مثلا نگه دارم جمع بکنم یک جا بدهی خودم رو بپردازم و خب لازمش اینه که خمس رو هم بدم، ذره ذره تکه تکه بالاخره بخش بخش این رو بپردازم بدهیم رو، تا هم بدهیم حساب میشه و هم خمس به اون مالی که بدهکارم هستم در واقع و نمیخوام بخش رو به عنوان خمس بدم تعلق نگیره.
خب امکان داره آدم بتونه سال خمسیش رو تغییر بده؟ یعنی همچین مجوزی رو شارع به ما داده؟
بله، تغییر دو حالت داره. یه وقت هستش که من میخوام سال خمسیمو زودتر قرار بدم، اشکال نداره، به اختیار خودم زودتر قرار میدم.
درسته.
مثلا سال خمسی من فرض بگیرید که اسفنده و من میخوام الان دیماه خمسمو بدم، زودترش بکنم، اصلا کلا دیگه میخوام از این بعد دیماه بذارم، ایبی نداره، میتونم به اختیار خودم تغییر بدم. اما اگه میخوام دیرتر بکنم، بکنیم مثلا هر دفعه هر سال بخواد یکی دیرتر بکنه، دو ماهه مثلا ببره عقبتر.
اصلا چند بار میشه این سال خمسی رو تغییر داد؟
تعدادش نامحدوده، مشکلی نداره. ولی اینکه بخوام زودتر بکنم به اختیار خودم، اینکه بخوام دیرترش بکنم به اجازه مرجع تقلیدم نیاز داره.
خب حالا زن و شوهری که در یک خانه هر دو اهل کسب درآمد هستند و هر کدامشون جداگانه سال خمسی دارن.
بله.
خب از اموال خانوم وارد خانه میشه، خب خورد و خوراک اینها. به نظرتون این هماهنگی باید صورت بگیره، هر دو سال خمسیشون یکی بشه، یا اینکه نه هیچ اشکالی نداره؟ چون بالاخره مثلا ممکنه یه تفاوت بین دو ماه سه ماه بین سال خمسی آقا و خانوم باشه، خب یه سری از مایحتاج منزل با درآمد خانوم گرفته شده، اینجوری محاسبه ها یه ذره قاطی نمیشه به نظرتون؟ چیکار کنیم؟
از نظر شرعی لازم نیست و واجب نیست که حتما سال خمسی زوجین یکی باشه، و اگر هر کدوم صاحب درآمد هستن برای خودشون سال خمسی جداگونه باید داشته باشن. اما اگر خواستن یکی بکنن در حالی که متفاوت هم بوده، به هر حال خانم قبل از ازدواج یه سال خمسی داشته چون صاحب درآمد بوده، آقام همچنین، حالا که ازدواج کردن میگن خب چه بهتر که یکی بشه، یعنی سال خمسی واحدی تو خونه ما باشه، در این صورت میتونن زنگ بزنن دفتر مرجع تقلیدشون اجازه بگیرن. البته اون کسی که تقدم میخواد داشته باشه که گفتیم نیاز به اجازه نیست، ولی اون کسی که میخواد تأخر داشته باشه در تغییرش با کسب اجازه، خب این هماهنگی رو انجام میدن و در این صورت اشکالی نداره.
خانم اگه که سال خمسیشو فراموش کرده باشه،
بله،
الان چی کار کنه؟
در فراموشی سال خمسی اگر یادشون هست که اولین درآمدش رو کی گرفته، خب اون میشه ملاک سال خمسیش دیگه، چون ما میگیم سال خمسی بر اساس همون اولین درآمد و اولین حقوق و اولین منفعت کسب هستش. اما اگر یادش نیست واقعا، نه اونو میدونه که اولین درآمدش کی بوده و نه سال خمسی که قرار داده چه روزی بوده، اینجا هم باز باید مصالحه اتفاق بیفته و باز باید سال جدید، مثل اینکه من الان میخوام دوباره سال جدیدی انتخاب بکنم، به همون روالی که سال جدید رو با هماهنگی از دفتر مرجع تقلیدم انتخاب میکردم، به همون روال سال فراموش شدم رو جایگزین میکنم.
بسیار. با توجه به این که یکی دو دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت باقی نمونده، اما همچنان سوالهای بیننده های عزیز داره ارسال میشه، من با اجازتون دیگه این سوال رو حسن ختام قرار بدم و انشاءالله اگر عمری باقی باشه بقیه سوالها هفته آینده.
بله.
آیا کودک 11 ساله ای اگر درآمد داشته باشه باید خمس بده یا نه؟
بله، در واقع پسر حتما منظورشون هست یا نابالغ هستش دیگه. بله، اگه دختر باشه که بالغ هستش و واجب هستش و خودش محاسبه باید بکنه، ولی اگه فرزند نابالغ هست اینجا نظر مراجع مختلف هستش. بعضی از مراجع میفهمن والدینش مکلف هستن و بعضی میفهمن که باید صبر بکنه به بلوغ برسه و خودش تکلیفش رو انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما به خاطر صبوریتون، به خاطر بیان بسیار شیواتون و اینکه همه سوالهای بیننده های عزیز رو خیلی واضح و خوب براشون جواب دادین. انشاءالله خدا بهتون سلامتی و عزت بده و ممنونم از همراهی شما بیننده های عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خدایا دستامون خالیه اما دلمون قرصه، چون تو هستی و هوای دل ما رو داری. در هیچ لحظه‌ای، در هیچ زمانی و در هیچ کجا ما رو به خودمون وا مگذار. خدا نگهدار.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عفوك